بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافداه.
بس در خطبه اشباح به بخش دهم میرسد و این درباره وضع آفرینش آسمان هاست. در بحثی که امروز داریم یه جمله هایی هست غالبا پیچیده است و تفسیر اینها خیلی روشن نیست و باید با دقت دونه دونه معلوم شود. حالا این جمله ها رو دقت کنید و معانی این لغات رو ببینیم چیه. بعدن هم بله تفسیرهایی که دارد تفسیرهاشو بدونیم. امام علیه السلام می فرماید و نظم بلا تعلیق و هوات فرجه ها نظم به نظم آورد بلا تعلیق بدون اینکه آویزان به چیزی باشد بدون اینکه معلق باشد به جایی و معلق باشد به چیزی بدون اینکه معلق باشد به نظم در آورد چی ها؟ رحوات فرجها رحوات جمع رحوه است رحوه للغت به معنی مکان مرتفع و منخفض است و میگن جزء ازداده هم به مکان مرتفع رحوه میگن هم به مکان منخفض مکان منخفضی که یجتمع او فی الماء آب درش جمع میشه. خداوند منظم ساخت این پستی ها و بلندی های آسمان ها رو و فاصله هایی که هست رحوات فرجه ها یعنی شکاف هایی که در آسمان بود و پستی ها و بلندی هایی که بود همه اینها را منظم ساخت بدون اینکه تعلیقی در کار باشد یعنی اینها متکی بر چیزی باشد. پس جمله اول اشاره به از بین بردن ناهمواری ها در سطح آسمان هاست و لاهمه به معنی اتصال است متصل کرد ملصق کرد چسبانید و لاهمه صدوع انفراجها صدعم به معنی شکاف خداوند چسبانید اون فاصله ها و اون فاصله ها رو در واقع در آسمان ها به هم چسبانید و پیوند داد و لا همه ملصق کرد صدوع یعنی شکاف ها و فاصله ها انفراج هم به معنی فاصله است و ظاهر این است که اضافه صدوع به انفراج اضافه بیانیه است. صدوع همون انفراج است و انفراج هم همون صدوع است. پس اول از بین بردن ناهمواری ها و دوم از بین بردن فاصله ها. بعد می فرماید و وشجع، دقت کنید در 8-9 تا جمله اینجا هست که این 8-9 تا باید روشن بشه. وشجع به معنی شبکه است. شبکه دو چیزی که مثل انگشتان اعصابه اینها در هم بره، این میگن تشبیک، تشبیک ال اعصابه. و شجع مشبک ساخت بینها و بین ازواجها، یعنی بین آسمانها و بین ازواج آسمانها تشبیک قائل شد. ازواج آسمانها چیه؟ تشبیک چیه در اینجا؟ در اینجا دو نظریه است. یکی نظریه کسانی که قائلند به این که افلاک دارای عقل، قدمای فلاسفه معتقد بودند به این که افلاک موجودات عاقلی هستند، کرات آسمانیه دارای عقل و شعور هستند و لذا تعبیر می کردند به نفوس فلکیه. به تعبیر دیگر افلاک رو موجودات زنده می دانستند، دارای عقل و شعور، نه موجودات بی جان و فاقد عقل و شعور. اگر این نظریه رو قائل بشیم که فلاسفه قدیم می گفتن معنی وشج بینها و بین ازواجها، یعنی عقول فلکیه رو با اجساد فلکیه ارتباط داد، نفوس فلکیه رو با اجساد فلکیه ارتباط داد، وشجر تشویق شبکه ایجاد کرد، تشویق ایجاد کرد بین آسمانها و بین ازواج اونها، یعنی نفوس فلکیه، روح و جسمشون رو هم پیوند داد. مثل روح و جسم ما در افلاک هم روح و جسم رو به هم پیوند داد. این در صورتی است که ما قائل باشیم به این که اینها نفوس حیه دارن و اینها موجودات زنده. ولی در شرع اسلام به قول مرحوم علامه مجلسی ثابت نشده و قائل شدن به نفوس فلکیه قولیست بدون مأخذ. از قرآن هم اشاره به این معنی دیده نمی شود. در علم هیئت امروز هم که ابدا حرفا را قبول ندارن، میگن کرات آسمانی هم زمینه، کره زمین ما دارای نفس و عقله؟ نه، کره مریخ هم همینطوره، مشتری هم همینطوره، زحل هم همینطوره، ثوابت هم همینطور، سیارات هم همینطور، همه همین، همین سنگ است و مواد است و همین هست. بنابراین اینا نفوس حیه نیستن، دارای حیات و عقل نیستن. اگر این معنا رو بگیم اون وقت شبکه بینها و بین ازواجها معنیش چی میشه؟ دو تا احتمال در اینجا دادن روی مبنای دوم. یکی این است ازواجها یعنی ملائکه‌ای که مأمور اونها هستند، یعنی خدا افلاک کواکب آفرید و ملائکه نگاهبان اونها را هم در کنار آنها شبک بینها و بین ازواجها. بعضی هم احتمال دیگر دادن، گفتن معنی شبک بینها و بین ازواجها مراد ازواجش در زمین، یعنی خداوند در آسمانها موجودات آفرید و جفت اونها را هم در زمین و اینها را تشبیک کرد، گویی شبکه هایی هستند اینها در هم. حالا از این معانی، بله سه تا معنی که معنی مراد عقول و نفوس فلکیه بوده باشد و دیگر فرشتگان و دیگر موجودات زمینی. البته یه احتمال چهارمی هم هست که این به حسب هیئت امروز ممکن است کسی قائل بشه. معتقدند در آسمان ها همان گونه که ماده هست ضد ماده هم هست. خلأهای ما در آسمان میبینیم که وقتی روی فیلم های برداشته شده با دستگاه های نجومی نگاه میکنیم، در بعضی از جاها نقطه های تاریک میبینیم در آسمان ها و به نظر میرسد که اون مناطق مناطقی است که ضد ماده است. حالا این ضد ماده چیه؟ توضیح و تفسیر زیادی هم برای این ندارم. شبک بینها و بین ازواجها یعنی ماده و ضد ماده. به احتمال البته ما شاید الان نتوانیم دقیقاً کلام مولا رو بفهمیم و در آینده معلوم بشه بینها و بین ازواجها چیه. حالا این احتمالاتی است که ما درباره این جمله سوم می‌دهیم. جمله چهارم، و ذلل للهابتین به امره و الصادعین به اعمال خلقه حزونت معراجها. این جمله معنیش معلوم. از آیات اشارتاً احتمالاً و از روایات تصریحاً استفاده می شود ملائکه هستند میرن اعمال بندگان رو به آسمانها می برن و می آورن. از جمله روایاتی داریم درباره نماز صبح که نماز صبح اول وقت انجام بدید. چرا؟ برای اینکه ملائکه شب و روز هر دو اونو ثبت میکنن. ملائکه روز ساعدینن، دارن میرن آسمان. ملائکه شب ساعدینن، اول صبح میرن نماز رو هم میبرن. ملائکه روز هابتینن، میان مختلف الملائکه میشه، ملائکه دارن رفت آمد میکنن، ملائکه شب صعود میکنند و ملائکه روز هبوط میکنند و نمازی که در اول وقت صبح انجام بشود هر دو گروه ثبت و ضبطش میکنن. از روایات استفاده میشه ملائکه هابت و ثابت ساعد داریم و اینا کارشون این است اعمال بندگان رو به آسمانها میبرند. اون وقت عبارت چی میگه؟ دقت کنید. خداوند زلل یعنی تسلیم کرد برای ملائکه هابتین که از آسمان میان به امر و فرمان او و ساعد می شوند به امر خدا میان پایین و صعود می کنند به اعمال خلقه، اعمال خلق رو به آسمان می برند. برای این ملائکه خداوند آسان کرد، تسلیم کرد، حزونت معراجها، ناهمواریجهای نردبانهای آسمان. حزونه نقطه مقابله سهل، سهل یعنی هموار، در عرض سهله باید برای تیمم دو تا قلوه سهم آدم بره تفحص کنی. در حزونه یعنی زمین هایی که پستی و بلندی داره یه قلوه سهم میگن. در کتاب تیمم، بحث تیمم در فقه، سهل و حزونه، حزونه یعنی ناهمواری ها. خداوند ناهمواری های معراج و نردبان آسمان رو برای فرشتگانی که هبوط می کنند به فرمانش و صعود می کنند به اعمال خلقش، این ناهمواری ها رو خداوند صاف کرد و تسلیم کرد. اینم جمله چهارم. حالا اینا همش یه سلسله کنایات و اشاراتی هست تا برسیم به تفسیر اینا دونه دونه، ببینیم چی میشه. فعلا داریم معنی میکنیم جمله ها رو عبارت. جمله پنجم، پنجمه، بله درست حساب میکنیم، یک و دو سه چهار پنجم. و ناداها بعد اذهی دخان فلتهمت او را اشراجها. خداوند ندا داد آسمانها رو در اون زمانی که همه به صورت دود بودن، در اون موقع ملتهم شدن و هم چسبیدن. او را جمع اوروست، به معنی دست است. اشراج هم جمع شرج، اونم میگن معنی دست است. بنابراین اورا اشراج از قبیل اضافیه، اضافه بیانیه میشه. این فرض کنید چمدانو که میخوان ببندن، یه حلقه از اون طرف یه حلقه از اون طرف، این دو دسته رو روی هم میزنن و با یه چیزی قفلش میکنن، میبندن. هر کدام از این دستگیره های این چمدان رو شرج میگن و اینا رو هم که گذاشتن در این صندوق، در این جعبه بسته میشه. دستگیره هایی که به هم پیوند داده میشه، سابق بر این، مثلا این جواله ها و این چیزهایی که داشتن برای حمله بار و اینها، اینا یه دسته این طرفش بود، یه دسته اون طرف، این دو دسته رو میذاشتن رو هم، با یه نخی میپیچیدن و این محکم میشد، دهانش باز نمیشد. هم دستگیره بود و هم برای قفل به اصطلاح دهانه اون جوال بود، به اصطلاح اون ساک، به اصطلاح ساک بود، مثل ساکای حالا. به هر صورت اورا جمع اوروست به معنی دست است، اشراج جمع شرج، اونم به معنی اون دسته ای هست که صندوق داره یا جعبه داره یا جوال داره. خداوند اینها رو به هم پیوند داد، یعنی اینها رو به هم متصل کرد. دنیایی که به صورت دخان بود، اینا رو جمعش کرد، قفلش کرد، محکمش کرد، فشردش کرد. به عبارت ساده اون دخان اولیه رو فشرده کرد. عالم در آغاز دخان بود و این دخان رو خداوند فشرده کرد و به هم پیوند داد. تکرار میکنم، و ناداها، زمین به چی برمیگرده؟ به آسمان ها. بعد از هیا دخان فالتهمت، متصل شد او را دستگیرهای اشراج آسمان، یعنی فشرده شد این دخان و به هم نزدیک شد، مثل صندوقی که درش رو ببندند و محکمش کنند و دستاش رو جمع بکنند، اون صورت در آمد. جمله ششم، و فتق بعد الارتطاق سوامت ابوابها، بعد از آنی که اینا فشرده شدند، درهای آسمان رو خداوند گشود. و سوامت، سوامت جمع سامته، سامت یعنی چه؟ خاموش که اینجا معنی نداره. در بسته رو عرب سامت میگه، سوامت یعنی درهای مغلقه، الابواب المغلقه، درهای بسته. خداوند باز کرد بعد از آنی که آسمان به هم فشرده بود درهای بسته آسمان. جمله هفتم، و اقام رصدن من الشهب السواقب علی نقابها، رصد جمع راصده، راصد یعنی کسی که کمین می نشینه سر جاده و مراقبه، کسی که سر جاده مونده. اینا که سر جاده می نشینن دو رقم هست، یه وقتی ممکن است برای حفاظت باشه در کمین، یه وقت هم ممکن است برای ضربه زدن باشه در کمین، این هر دوست. و اقام رصدن، مراقبینی در کمینگاه قرار داد، از شهاب ثاقب، همین شهاب ثاقب، شهابهایی که در آسمان ظاهر میشن، علی نقابها، در نقاب آسمان و جاهایی که آسمان نقب داشت، اونها به اصطلاح راه‌های عبور داشت، در کنار راه‌های عبور آسمان مأمورانی از شهاب ثاقب خداوند گماشت. خب این هفت جمله، حالا این هفت جمله ببینیم چیاش رو میتونیم امروز برسیم بهش. ملاحظه میکنید تعبیرات خیلی تعبیرات پیچیده هست، مملو است از اشارات و کنایات و مطالب عمیق. تا اونجایی که ما حالا امروز به مقدار عقلمون میتوانیم با علوم روز، با علوم دیگری که از قرآن استفاده کردیم، میتوانیم اینها رو تفسیر کنیم، حالا دونه دونه میاییم جلو ببینیم چه میشه. در جمله اول از این هفت جمله به این خوردیم، برخورد کردیم که آسمان بلا تعلیقه، یعنی به جای متکی نیست. این بشاره به همون آیه دوم سوره رعد است. بله، الله الذی خلق السماوات والارض به غیر عمد ترونها، خداوند همون کسی است که خلق السماوات. ببینم عرضم داره یا نداره، ظاهرا عرض. بله، الله الذی خلق السماوات، عرض نداره. خلق السماوات به غیر، رفع السماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. سوره رعد آیه دوم، خداوند کسی است که آسمان ها رو برافراشت بدون ستونی که قابل ملاحظه بوده باشد، یعنی معلق معلق. البته از این آیه به طوری که در روایات هم آمده استفاده می شود، آسمان بدون ستون نیست، منتها ستونش نامرئی هست. فسمه عمدون ولکن لا ترونها، در روایت فرمود قرآن میگه ستونی که نامرئیه، معلوم میشه ستون هست ولی دیده نمی شود، ولذا به صورت معلق در آمده در بین فضا. عجیب این است، این تعبیراتی که قرآن میکنه و تعبیری که حضرت علی علیه السلام میفرماید در زمانی بود که هیئت بطلمیوس بر افکار حاکم بود. هیئت بطلمیوس 1500 سال عمر کرد، بر افکار دانشمندان بشر حاکم بود، بعد از ظهور اسلام هم بود تا حدود بله شاید 1000 سال بعد از ظهور اسلام هم بود، از 500 سال قبل از اسلام تا 1000 سال بعد از ظهور اسلام هیئت بطلمیوس حاکم بود. و هیئت بطلمیوس میگفت آسمانها و کرات معلق نیستند، بلا تعلیق نیستند، ضد این حرفی که در نهج البلاغه است. میگفت اونها به یه جای بندن، قالب افلاک بود و میگفت افلاک مثل اجسام بلورینن و ستاره ها تو دل این افلاک بلورین نصب شدن، نصب شدن، معلق به اونها هستن، چسبیده به اونها هستن، ستون دارن، پایگاه. یعنی از نظر اونها مثل اینکه یه سقف مدوری باشد، به این سقف مدور میخ بکوبند، این میخ ها بنده به این سقف هستند، یا از این سقف مدور یه چلچراغ هایی و قنادیلی آویزان کنند، یا تو دل این سقف مدور شفاف بلورین یه حباب های قرار بدن. از نظر هیئت بطلمیوس ستارگان در دل افلاک بودن و دارای پایگاه و تعلیق، اما بلا تعلیق هیئت بطلمیوس نمی پسندید. تا 1000 سال بعد از اسلام هم نبود، بعد از آنی که نجوم جدید و هیئت جدید آمد و اون نظرات بطلمیوس افلاک پوسپیازی باطل شد و معلوم شد افلاک پوسپیازی اصلا وجودی نداره، کراتی هستن بدون آویزان بودن به جایی و چیزی بین زمین و آسمان قرار گرفتن و اینها معمولا به وسیله نیروی جاذبه و نیروی دافعه که ستونهای نامرئی هستند در این فضا معلق شدند، قرار گرفتند. پس نه اون کلامی که در آیه است و نه اون کلامی است که در اینجا خطبه اشباح است برای هیئت بطلمیوس زمان ظهور آیه، ظهور روایت و آیه قابل قبول نبود و امروز هست که این مسئله رو مسلم میگیرن. پس بنابراین این که میفرماید و نظم بلا تعلیق بدون اینکه آویزان به جایی بوده باشد، رهوات فرجها، ناهمواری های آسمان رو خداوند صاف کرد و کرات رو منظم کرد بدون اینکه این کرات به جایی بند باشند، به جایی آویزان باشند، این در واقع نوعی معجزه علمی است که در این عبارت نهج البلاغه منعکس است و نشان می‌دهد کرات در این فضا به جایی آویزان نیستند و به جایی معلق و وابسته نیستند. البته بعد از آنی که مسافرت های فضایی پیدا شد مسئله واضح تر شد، چون اونا معتقد بودن که یکی از افلاک نهگانه رو که میشمردن فلک قمر بود، یعنی معتقد بودن ماه هم در وسط یه فلک بلورین در اونجا میخکوب شده. خب وقتی مسافرت کردن به کره ماه، رفتن کره ماه پیاده شدن، از کره ماه برگشتن، نه جسم بلورینی دیدن اطراف قمر، نه مانع اراده‌ای بود از اینکه پیاده بشون در قمر. و بدان علازالک بطلان افلاک پوسپیازی که بعضی ها میگه از کجا ثابت شد باطله، نظریه است، اینم اون فرضیه بود، اینم فرضیه است. من میگم حداقل لازمه به فلک قمر که جنبه حسی پیدا کرده. علا کل حالین این تعبیر تعبیریست که از قبیل معجزات علمی محسوب میشود و توضیحش چیزیست که از آیه 2 سوره رعد هم استفاده میشود. و اما مطلب دیگری در این آیات منعکس است و اون این است که خداوند فرج آسمان رو جمع کرد، یعنی فاصله ها رو برداشت. ما یه آیه دیگری داریم در قرآن که اون هم ممکن است ناظر به این باشد و این ناظر به آن، و تفسیر اون آیه هم خودش محل بحثه و اون آیه 32 سوره انبیاء میگه و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتنا معرضون. آسمانو سقف محفوظی قرار دادی، یعنی چه؟ آسمان سقفی نیست، تا چه رسد به این که بگیم این سقف سقف محفوظی است. در اینجا چند تا احتمال در تفسیر این آیه هست که ما بعضیش رو در تفسیر نمونه هم آوردیم. یه احتمال این است که سقف محفوظ اشاره به این جو زمین باشه و این جو زمین هیچ فاصله و فرجه‌ای نداره، یعنی دور تا دور کره زمین قشری از هوا قرار گرفته. قطر این قشر از هوا که اطراف کره زمین گرفته چقدره؟ بله، البته قدما میگفتن 100 تا 200 کیلومتر، ولی معلوم شد بعدش هم هست، منتها خیلی دقیقه، به قدری دقیق است که مولکول‌های هوا یکیش اینجاست یکیش اونجاست یکیش اونجاست، یه هوایی که اینجا این توفه شده است اونجا به صورت مولکول‌های پراکنده در میاد. شاید تا حدود 1000 کیلومتر هم آخرین مولکول‌های هوا باشه در اونجا، ولی اونیش که قابل حساب کردن روش هست بین 100 تا 200 کیلومتر که جو زمین رو تشکیل میده، بعدش به قدری رقیق میشه که چیز قابل توجهی نیست. این جو زمین از هواست، ولی این هوا سقف محفوظه. میگن به قدری محکمه که معادل یک سقف فولادین به قطر 10 متر. اگه سقفی درست کنم برای عمارت از فولاد و قطر سقف هم 10 متر باشه، این چقدر مقاومه؟ این هوایی که دور زمین رو گرفته بین 100 تا 200 کیلومتر هست، این مقاومتش همینقدر. چون کیلومتر زیاده، 200 کیلومتر ولو هوا ولو آب، اما این رو هم که متراکم شد در مقابل موانعی که به این طرف میاد، به اندازه یه سقف فولادینه به قطر 10 متر مقاومت داره. و لذا با بودن این جو، این هوای لطیف که خیال میکنه چیزی نیست، با بودن این جو کره زمین در مقابل خیلی از مسائل و حوادث محفوظه. سنگهای آسمانی شبان روز به سوی زمین پرتاب میشه، شاید در هر شبان روز در حدود 1 یا 2 میلیون سنگ آسمانی به سوی زمین پرتاب میشه. اگر این سقف محفوظ نبود، مرتباً شهرهای ما سنگباران میشد. سنگها میان میخورن به این قشر هوا، یواش یواش داغ میشن، داغتر میشن، هرچی بیان پایین مانع غلیظتر میشه، هوا غلیظتر میشه، به قسمتهای فشرده هوا که میخورن سرعت زیادی هم دارن، داغ میشن، آتش میگیرن، خاکستر میشن، خاکسترش یواش روی زمین می نشینه. و اگر این نبود، کره زمین در معرض 1 یا 2 میلیون سنگ شبان روزی بود. گاهی هم الان سنگ ها که خیلی بزرگ باشه و آتش نگیره تمامش و تمامش نسوزه و جذبه به سوی زمین بشه، می افته در گوشه و کنار زمین. گاهی افتاده، قطع سنگ های عظیم هم افتاده، فرو رفته، اون سنگ معروفی که در سیبری افتاده و کیلومترها راه رو به زمین فرو برده. اگر یکی از اون سنگ ها بیفته روی شهر، تمام شهر میره زیر خاک، تمام. به هر صورت یکی از معانی محفوظ بودن این سقف این است که در مقابل سنگ های آسمانی و شهابی که جذب به زمین می شوند، و دیگر از خورشید اشعه هایی میاد مضر، و از ماورای فضا که مبدأش معلوم نیست اشعه کیهانی میاد. اشعه کیهانی اشعه ایست که از ماورای این فضای ما میاد، منبعش هم میگن معلوم نیست، و اینا جز اشعه های مضره. اگر برسه به زمین، تمام موجودات زمینی رو از بین میبرد. ولی این 200 کیلومتر سقف محفوظ هوا جلو اینو میگیره، اشعه مضر رو میگیره، جلو اشعه مضر رو میگیره. کسانی که مکه رفتن این معنا رو تجربه کردن. آفتاب مکه یه اثر عجیبی گاهی داره، همین که میتابه به پوست بدن انسان، پوستش میفته. ماهایی که عادت نداریم اینطوری نمیسوزن، ولی پوست رو میریزه. سرها رو برهنه میکردیم موقع طواف، اینها اگر زیر آفتاب اینها پوست سر میافتاد، پوست صورت میافتاد. چرا؟ اشعه خورشید در اونجا که نزدیک به خط استوا هست، از یه قشر کمتری از هوا عبور میکنه، چون عمودی میتابه. عمودی که میتابه صاف همون 200 کیلومتر میاد پایین. وقتی که مایل میتابه از 300 کیلومتر میاد، کج میاد دیگه، کج میاد از یه فاصله بیشتری میاد. در اونجا ماهایی که عادت به اون هوا نداریم، این اشعه خورشید که اونجا میتابه به سر و صورت ما، چون از فاصله کمتری از قشر هوا رد میشه، پوست صورت سر ما رو میکنه. حالا فکر کنی اگه اصلا نبود این قشر هوا، یه ذره زخامت قشر هوا کم میشه، در ماهای همچی اثری میذاره. حالا فکر کنید اصلا اگر هیچی نبود، به کلی از بین میبود، نابود میکرد. جعلنا السماء سقفا محفوظا، ولی این سقف حسنش این است که جلو نور آفتاب نمیگیره، جلو سنگو میگیره، جلو نور آفتاب نمیگیره. سنگ به اون محکمی نمیگیره، نور به این لطافت نمیگیره. آنچنان آفریده شده است که هم حافظه و هم مانع و حاجب نیست. حافظون و لیس به حاجب. پس این جمله دوم هم ممکنه اشاره به این سقف محفوظ باشه. البته سقف محفوظ احتمال دومی هم داره، گفتم یه تفسیرش جو زمینه، یه تفسیر دیگرش هم سقف محفوظ ممکن است اشاره بوده باشد به مجموع جاذبه‌ای که در سطح جهان باشه. نیروی جاذبه امواج، امواج جاذبه سر تا سر عالمو گرفته، یه نیروی مرموزی و کرات رو به هم پیوند داده و در مجموع به صورت یه سقف در آمد. مثلا کهکشانهایی که ما داریم، این کراتی که دارد، تمام این کرات به وسیله امواج جاذبه به هم مربوطند و امواج جاذبه بین اینها رو، خلاها رو پر کرده و تمام اینها رو به صورت یه واحد به هم پیوسته درآورده و همه اینها به صورت یه سقف محفوظ درآمده. این که می‌فرماید خداوند فاصله ها، شکاف های اینها رو از بین برد و اینها رو به هم ملتهم کرد، نیروی جاذبه رو آفرید و نیروی جاذبه این کرات رو به هم پیوند داد و اینها رو به هم متصل کرد. جمله دوم این بود دیگه، و لا همه صدوع انفراجه ها، ملتهم کرد شکاف های فاصله های آسمان ها رو، یا به معنی پر کردن بین کرات آسمانی به وسیله امواج جاذبه که همه جا رو پر کرده، یا به معنی جو زمین بوده باشد که جو زمین به صورت سقف محفوظی است و هیچ نقطه از این جو نیست که یه سنگ بتواند از اون فرار کنه و از اون عبور کنه و به سوی ما بیاید. از این هفت جمله، حالا این دو جمله رو ما علل حساب معنی کردیم، بقیهش انشاءالله الرحمن در بحث های آینده ببینیم چه خواهیم کرد.